أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث امروز ما راجع به نسخ و بدا هست. میخوایم ببینیم این نسخ و بدا یا یکیه، دوتاست، همسایه همه، خیلی نزدیک به همه از نظر تعریف. و این بحث خیلی زیباییست، از نظر بحثای کلامی هم خیلی ازش استفاده میشه کرد، لذا یه دو جلسه تا میاد به مقصد پنجم کفایه برسیم روش صحبت میکنن آخون. ما هم نکاتی رو خدمتون میگم، دیالا شما همراهی بفرمایید که ببینیم چی باید بگیم. اول فرمایش آخوند رو بیان بکنیم که ایشون میگن نسخ یه ظاهری داره و یه واقعی داره. ظاهرش چیه؟ رفع حکم است. حکمی که مثلا همون قبله رو در ذهن شریفتون بگیرید، قبله به سمت بیت المقدس ادامه داشته، میگیم این حکم، حکم ثابته، ثابته الی یوم القیامه. نسخ اینه که میگم این حکم ثابته رفعش میکنیم، برش میکنیم که اگه بر نمیداشتیم ادامه داشت. اینو میگن اثباتن، اینه اثبات، یعنی ظاهر، ظاهر دلیل نسخ اینو به ما میگه. اما ثبوتن در واقع دفع است. ثبوتن میاد دفع اون حکم ثابت رو میکنه. چرا میگیم در واقع اصلا مقتضی نبود که از سال دوم هجری به بعد ادامه پیدا بکنه، اصلا مقتضی نبود. چون مقتضی نیست لذا میگیم دفع حکم است. پس در واقع دفع است، تو ظاهر رفعه. نتیجه این میشه در ظاهر رفع است، یعنی مقتضی هست برای استمرار، ولیکن نسخ میاد او رو قطعش میکنه. اما در واقع دفع است و اصلا مقتضی نیست برای استمرار. خب اگه در واقع اینه، سوال پیش میاد چرا خدای متعال که میداند این قبله بیت المقدس تا سال مثلا دوم هجری حکمش قطع میشه، خب چرا اینه از اول نمیگه؟ از همه اول میگفت، میگفت تا فلان تاریخ شما رو به بیت المقدس نماز بخون، که نتیجه این بشه که ظاهر و واقع با هم منطبق باشد. همونطور که در واقع دفعه، تو ظاهرم دفع باشه، تو ظاهرم وقتی سال دوم هجری میشه میگن جمعش کنیم تو مسجد ذو قبلتین، پیامبر رو برگردوندن به سمت مسجد الحرام. خب این سؤاله که چرا واقع که دفع است خلاف واقع ظاهر اومده رفع شده. به عبارت دیگر در واقع که اصلا اقتضا نداشت این حکم از سال دوم به بعد استمرار پیدا بکنه، چرا تو ظاهر اومدن جوری وانمود کردن که این استمرار داره؟ یعنی فکر میکردن الی یوم القیامه باید به بیت المقدس نماز بخونن، بعد اومدن جلوشو گرفتن. این سؤاله باید جواب بدین. جوابش میگن حکمت اقتضا میکرده که اظهار استمرار بکنن. اون وقت که گفتن بیت المقدس قبله هست، مصلحت این بوده که جوری بگوین که مردم فکر کنن الی یوم القیامه باید همطور رو به بیت المقدس نماز بخونن، خدای متعال در علمش میدانست، اما این علمش رو آشکار نکرد، به مردم نگفت. مصلحت در اظهار استمرار بود یا مصلحت در اصل انشاء بوده؟ اصلا یه چیز دیگه بگیم، استمرارش هم رها میکنه. مصلحت این بود که اون زمان بگوین رو به بیت المقدس نماز کنید، انشاء بکنن. استمرار و عدم استمرار هر دوشو مسکوت بذاره، اینم یه مصلحت. علی یه حال سه جور میشد خدای متعال این کارو بکنه. یه جور این که اثبات و ثبوت منطبق با هم باشه، به این معنی که از همون اول که رو به بیت المقدس بود اعلام میکرد اثباتن که این حکم تا سال مثلا دوم هجری است. اینجا گفتیم اثبات و ثبوت یکیست. کار دوم این است که تو مقام اثبات اظهار استمرار بکنه، وانمود بکنه که الی یوم القیامه. کار سوم این که نه اظهار استمرار باشه نه اظهار عدم، مسکوت بذاره. این سه جور. فعلا جواب اون سوال معلوم شد که چرا خدای متعال برخلاف ثبوت اثبات رو قرار داده. بگم یا مصلحت در اظهار استمرار بود یا مصلحت در اصل انشاء بود. ما تا اینجا فرمایش آخونده اجازه بدید یک ایراد عرض بکنم، بعد ادامه فرمایش آخونده میریم جلو. ایرادی که اینجا هست این که فرمودن مصلحت انشاء اصل حکمه، این تو کلیاته. ما دو جور انشاء حکم داریم، انشاء حکم کلی مثل قبله، یه انشاء حکم جزئی داریم مثل ذبح اسماعیل که این مال کلی مسلمان ها نیست که، به کل مردم نگفتم بچه هاتون رو ذبح بکنید که. ببینید دو جوره، یه بار انشاء حکم کلیست مثل قبله، برای همه مسلمان ها میگن وایسید نماز رو به بیت المقدس بخونیم و بعد نسخ میشه، اما یختن جزئیه. اونجایی که جزئی هست اسم این دیگه نسخ نیست، اسم این بداست. اینطور که آخون تصور کردن که اینجا هم نسخه، حالا بعد میریم جلو، اینطور نیست. راجع به ذبح اسماعیل باید بگیم بداست، یعنی وانمود میکند خدای متعال که بچه برو ذبح بکن، اشنا برمیداره میبرد بچه رو میخوابونه. فلما اسلما و تله للجبین نادیناه و ان یا ابراهیم قد صدقت الرؤیا. پس قبلش حکم جزئی است، پیش میگن برو بچه رو ذبح بکن، نه میره ذبح بکنه، یه وقتی خطاب میشد که شما رؤیای خودتو عمل کردی کافیست دیگه، نمیخواد بچه رو ذبح بکنه. اینا نسخ بهش نمیگن، اصطلاحاً اینو میگن بدا، و بدای در اینجا اظهار بعد الاخفاء، یعنی الاخفاء اولا ثم الاظهار. تو امور جزئی هم هست، هم موضوعش جزئی است هم حکمش جزئی است. موضوعش جناب اسماعیل، ذبح اسماعیل، حکمش هم همون مورد جزئی که میگن سر اینو جدا کن و اینا رو نسخ بش نمیده. خب ادامه کفایه رو دقت کنید که من رو کفایه میرم جلو، باز تو عبارت هاشون نکاتی رو میخوام بیان بکنم. میفرمایند که طبق نظر آخون میفرمان که گاهی میشه خدای متعال واقع رو به پیامبر الهام میکند، مثلا حضرت موسی علیه السلام یا قبلش. من مثلا اینطور میزنم، فرض کنید اولین باری که رو به بیت المقدس نماز خوندن مثلا حضرت آدم علیه السلام وایسان رو به بیت المقدس نماز خوندن. اینا نمیدونیم از نظر تاریخی دقیقا از کی بوده، اما اگه فرض کنید اینطوری بود از زمان از دادن آخون، حالا میفرمان گاهی میشه که به او به پیامبر الهام می شود که این حکم موقتی است، یعنی تا زمان سال دوم هجری است. پس پیامبر می دونن، مردم نمی دونن. مردم خیال می کنن که این حکم استمرار داره، حتی بالاتر از الهام وحی هم ممکنه بشه. پس چه الهام چه وحی، اینش حالا برای بحث ما تفاوتی نمی کنه. اما می خواهم بگیم گاهی می شه پیامبر الهی می داند، علم داره به این نکته، و این که می داند در آینده این حکم نسخ می شه تا می رسه به پیامبر ما. خود پیامبر ما 13 سالی که مکه بودن رو به بیت المقدس نماز می خوندن. البته میگن جای وای میسادن که هم رو به کعبه وای میسادن هم رو به بیت المقدس. مردم فکر میکنن که پیغمبر در رو به بیت المقدس، تو همه رو به اونجا بوده، اما میرفتن عقبتر از کعبه وای میسادن نماز، نه جلو کعبه. اگه جلو کعبه بود به پشتشون رو به کعبه میکنن وای میسادن رو به بیت المقدس. این کار رو نمیکردن، جایی می ایستادن که هم کعبه جلوشون بود پشتشم می خود به بیت المقدس. خب این حرف هست، ولی کن یه جا هم نه دیگه، وقت اومدن مدینه که نمیتونستن این کارو بکنن. حالا تو مچه آرام میتونستن چهار بره کعبه نماز بخونن، خب میرفتن یه طرفش وای می ایستادن که کعبه جلوشون باشه، اما وقتی میرن مدینه دیگه نمیتونن این کارو بکنن. وقتی وایم سن نماز تو مدینه، یا بعد از این ورسان رو به بیت المقدس یا بعد رو به جنوب. حالا من جنوب شمالیشو میگن، تو مدینه اگه خواستی رو به مکه وایسی طبعا رو به جنوب باید وایسی، اگه رو به بیت المقدس باید وایسی رو به شمال غربیش، چون فلسطین شمال غربی عربستان، به گوشه شمال غربی باید از این ور وایسی. یعنی اگه مثلا اینجا فرض کن جلوی من شمال باشه، پشت سر من جنوب باشه، شمال غربیش اینطوری میشه رو دست چپ من، این گوشه میشه ازدواج میشه بیت المقدس، پشت سر میشه قبله. تو مدینه این بود دیگه، اونجا نمیتونم پیغمبر دوتا نماز خوندن، ولی زاد تو مدینه تا سال دوم هجری رو به بیت المقدس نماز میخوندن. حالا مکه رو میگن اونجا میشد چون کنار کعبه بودن. خب به جای این که مثلا اگه فرض کنی کعبه همینجا جلوی من باشه، اگه پیامبر میرفتن جلوی کعبه وای میسن رو به بیت المقدس، پشتشون به کعبه میشون، اما اگه این طرف کعبه میمدن هم کعبه جلوشون بودن بیت المقدس. این تو مچه حرام امکانش هست، حتی تو شهر مکه امکانش هست که خونشون رو این طرف قرار بدن، یه جای قرار بدن که وقتی میخوان وایسن تو خونه نماز بدونن چوری وایسن. ولی که همون خونه هم اگه فرض کنی سه طرف دیگه کعبه باشه، خونشون تو این خیابونه این طرف یا اون طرف یا اون طرف کعبه باشه، تا بخواد به بیت المقدس وایسن کعبه یا طرف راستشونه یا طرف چپشون یا پشت سرشون، باز نمیشه. خب چی میخوایم بگیم؟ میگن که پیامبر تو اون 13 سال به اضافه 2 سال بعد از هجرت میشه 15 سال. بگوییم آیا پیامبر اطلاع داشتن که تو این 15 سال بعدن حکم نسخ میشود یا نه؟ آخون میفرمان که چه بسا ممکن است الهام بشه به پیامبر یا وحی بشه به پیامبر که بعد از 15 سال حکم بیت المقدس نسخ خواهد شد. پس اطلاع داشتن بر حقیقت حال. بعد می فرمان نه، ممکنه هست بگیم اطلاع نداشته، خود پیغمبرم نمی دونستن بعد 15 سالی حکم نسخ میشه. چرا؟ می فرمان چون پیغمبر احاطه ندارن بر تمام اون چیز که تو علم خدای تبارک و تعالی است. وقتی به تمام علوم خداوند احاطه ندارن، یکشم ممکنه این باشه که خداوند علم دارد به این که این حکم بعد از 15 سال از بعثت پیامبر حکم بیت المقدس نسخ می شود اما پیامبر اطلاع ندارد. و من هذا القبیل لعله، میگن از همین قبیل است شاید امر ابراهیم به ذبح اسماعیل. دوره آخوند بحث جزئی رو مطرح میکنه که خدای متعال در علم خودش میدانست که ینسخ و حکم و ذبح اسماعیل، اینو خداوند میدانست اما اعلان نکرد به جناب ابراهیم، که ابراهیم علیه السلام در ظاهر فکر میکردن که باید ذبح بکنن. همچی که اسلما و تله للجبین نادیناه ایا ابراهیم قد صدقت الرؤیا و بلند شد. یعنی چرا؟ چون جناب ابراهیم علیه السلام لعدم احاطت ابراهیم به جمیع ما فی علم الله تبارک و تعالی، به تمام اون علوم پروردگار که او احاطه نداره که. پس یا میگیم میداند یا نمیداند. تو ذبح اسماعیل میگن شاید این از همون قبیله ایست که نمیدانسته، تا شیرینی کار تو همین باشه، ولی اگه بدوند که در نهایت بچه ذبح نمیشه که این امتحان ذبح فرزند محقق نمیشه، که امتحان مال وقتیه که او نداند. خب ما باز تو این فرمایش ها خوند اولا اضافه کنیم یه مثال دیگه رو، و اون مثالی که میگن تو انبیاء سابق گفت که این زوجین که امشب شب زفافشونه صبح هر دو کشته میشوند، اما صبح مردم رفتن دیدن این دامادر رو سرد زنده هستن، اومدن به اون پیغمبر گفتند و اون پیغمبرم گفت خدایا تو به من گفته بودی اینا هر دو کشته میشن. خطاب شد اینها صدقه دادن، و اگر صدقه نداده بودن هر دو کشته میشدن توسط مار بزرگی که الان تو اتاقشون زیر دوشکشون هم هست. به مردم بگو برن دوشک ها بردن، مار الان اونجا موجوده. خب مصلحت در اینه که میخواد اهمیت صدقه رو بگه، که مرگ معلق رو صدقه میتونه تأخیر بیندازه، و اینا هم رفتن دیدن همینطوره. خب حالا اینجا بگیم اون پیغمبر نمیدانست، اشکالی زیاد نداره، یعنی تو ظاهر فکر میکرد که این زوجین کشته میشه و به مردم همین اعلان کرد، فقط خدا میدانست. پس یا میگیم خدا میداند و الهامن میکند به پیامبر، اما پیامبر به مردم نمیگویند، پیامبر به مردم میگن اینا کشته میشن بعد میگن کشته نمیشن. گاهی وقتا ممکنه بگیم نه پیغمبرم نمیدونست. خب عرض شود که ما دو تا نکته رو در فرمایش آخون داریم. اولا این بحث ذبح اسماعیل که گفته شد، یا این بحث صدقه، اینا اصلا نسخ نیست و میره تو بدا. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اصلا اینا استمرار حکم اینجا نیست. اصلا ذبح اسماعیل که استمرار نداره که، یه بار ذبح میکنه. یا اون صدقه که داده اگه نداده و این یه بار این کشته میشد، اصلا این استمرار نداره که. این کجاش نسخه؟ این نسخه اینه که میگه رو به قبله، رو به بیت المقدس وایسید نماز بخونید، این استمرار داره، استمرار داره الی یوم القیامه، ثم استمرارشو میچینه. اما ذبح اسماعیل استمرارش چیه؟ میتونید استمرارش تصور کنید؟ گفتم بچه رو بخوام ذبح بکن، یه حکم جزئیه، یه بارم چاقو رو میذاره سر رو جدا میکنه، این که استمرار نداره که. چیزی که استمرار نداره ما نباید نسخ اسمشو بذاریم. نسخ این بود که روز اول نماز خوندی رو به بیت المقدس، روز دوم، سوم، سال اول، سال دوم، 50 سال، 100 سال، ببینید این استمرار داره. بعد یه مرتبه استمرار جلوشو میگیرن، میگن از امروز به بعد روی کعبه وایسیدن. این نسخه. اما اینکه یه حکم جزئی میگن بچه تو ذبح بکن، تا میاد ذبح کنه میگن نمیخواد ذبح بکن. اینکه اصلا استمراری نداشت، از اول هم استمرار نبودیم. اینو توجه بکنیم ببینیم چیه این؟ چرا آخون این اسم اینجا رو نسخ گذاشته؟ این نسخش چیه؟ مگه نمیگفتن نسخ این است که زمان مستمر رو بیاد چکار کنی؟ ببرید. فرق نسخ با تخصیص اصلا همین گذاشتن. گفتن تخصیص تو افراد صد تا عالمان یکی رو بیرون میکنی، اینا میگن تخصیص. نسخ گفتن اینی که زمان مستمر است، مثلا 5000 سال رو به بیت المقدس نماز میخوندن، این استمرار داره، بعد میاد جلو استمرار رو میگیره، اینو میگن نسخ، که در واقع تخصیص در زمانه. بحث ذبح اسماعیل کجاش تخصیص در زمانه؟ خب ذبح که استمرار نداره، که ذبح یه بار واقع میشه. بفهم خب این فرمان شما یه چی جدید دارین آدم میگید، ما حلش نمیخوایم بکنیم. الان میخوایم کلام آخونده ببینیم این چیزی که یاد ما دادن کلامشون با کلام خودشون در تخافته. این اول حلش بکنیم. آخون یاد ما دادن که چی؟ نسخ در واقع تخصیص زمانیست، یعنی یه زمان مستمری رو در نظر بگیرید، یه حکمی که 5000 سال حکم رو به بیت المقدس بوده، حالا میان میچینن دفعش میکنن. هم که اینجا هم اول گفتن که نسخ اثباتاً رفع حکم است، اما در واقع دفعه. در واقع دفعه یعنی چه؟ یعنی یه حکم ثابتی 5000 سال بود، ظاهرش نیست که بعدی 5000 سال هم ادامه داشت، این اثباتاً اینه، ما اومدیم جلوشو گرفتیم، این میشه رفع حکم. اما در واقع گفتن دفع است. یعنی چه؟ یعنی این 5000 سال که اومدی آخرش که تمام شد دیگه، جلوشو گرفتن، اصلا برای بعدش مختزی نبود. خیلی خوب، این چیزی که تو کفایه اومده. سوال ما اینه که در هر دو صورت این نسخ استمرار زمانیشو باید برای قبل از نسخ درست بکنه، یه زمان مستمری باید باشه بعد جلوش گرفته بشه، چه ثبوتن چه اثباتن. خیلی خوب، بله بله، منم ایرادمون همینه، میگم چرا راجع به اصل انشا گفتی؟ نمیخونه با تعریف، نمیخونه تو. خب دارم میگم من دوره بار سوم چهارم میگم طوری نیست. ببینید دفع و رفع مال بعد از 5000 سال است، نسبت به بعد 5000 سال اگر مقتضی بوده و جلوشو گرفتید میشه رفع، و اگر نبوده میگه دفع، میگه در واقع دفع است. این مال اون، اما قبلش چی؟ قبلش استمرار داشت. یعنی 5000 سال شما باید بگید حکم استمرار داشت دیگه تا بشه نسخ. اصلا معنای نسخ و مقابل تخصیص که قرار دادن چی گفتن؟ گفتن تخصیص فرد رو بیرون میکنه، نسخ زمان رو قطع میکنه. خیلی خوب، حالا سوال من اینه، این نسخی که میخواد زمان رو قطع کنه تو ذبح اسماعیل یه امر جزئی است، این زمانش کوک نسخ شد، زمان رو قطع نکرده که. خب میدونم من شما این دوره تکرار فرماشه آقا دارید میکنه، ایشون دو قسم کردن، درسته؟ دو قسم کردن یا نکردن؟ خب این قسم دوم غلطه. چرا؟ قسم دوم با تعریف آخون جو در نمیاد، ما میگیم نباید دو قسمش میکردن ایشون. قسم دوم با تعریف نسخ جو در نمیاد، تو کفایه تقسیم کردن گفتن دو نوع نسخه. شما میفهمون دو نوع نسخه، یه نسخیه که برمیگرده به این که استمرار داره، دو بعد جلوشه یکی هم نه میاد تو احکام جزئی. ایراد من اینه که این قسم دوم با تعریف نسخی که خود آخوند ما دادن جدا نمیاد، پس باید تقسیم حذفش بکنن، تقسیم چوری حذفش کنن، بگن اون تو امور جزئی اسمش بداست، اصلا نسخ نیست. اینو باید میگفته. چرا؟ بخاطر که امور جزئی اصلا استمراری نداره. ایراد من اینه. یه باید یه تکرار میکنم، آخوند الان تقسیم کن به دو قسم. یه قسمشون میگن مصلحت در اصل انشاء استمرار، یه قسمش هم میارن تو امور جزئی. حالا جزئی من دارم با شفاف دارم میگم، لفظ جزئی تو کتاب نمیخوام پیدا بکنم، نیست تو عبارتش. اما اصل انشاء رو میگه، گاهی میگن مثلا در اصل انشاء، من کاری به این ندارم. اما اینکه بعد یه مرتبه میان بحث ذبح اسماعیل رو مثال میزنن به عنوان نسخ، ایراد من اینه. جناب آخوند شما یاد ما دادی تو تعریف نسخ که چیه؟ قطع زمان است. حالا قطع زمان اهم از این که با وجود مقتضی، یعنی مقتضیه با بعدش هم بود و قطعش کردی، یا اصلا مقتضی نبود، که اول بحث همین رو میگن، میگن ثبوتن اصلا ادامه نداره، چون خدا علم احاطه دارد، علمش میدونه تا سال 15 بعثت پیامبر که میرسه خدای متعال میدونه که از اون به بعد دیگه باید رو به کعبه نماز بخونه. پس در واقع علم پروردگار میداند که مقتضی برای استمرار نیست، اما تو ظاهر چکار میکنه؟ تو ظاهر جوری وانمود میکنه که این استمرار داره. این فرمایش آخوند مال بعد از سال دوم هجریه. قبلش چی؟ سوال من همینجا، این قبلی که تو کفایه نگفتن، اینو شما اضافه بکنید اشکال کفایه معلوم میشه. برای بعد از 15 سال بعثت پیامبر خداوند میدانست که این ادامه ندارد. خیلی خوب، خدا که جاهل نبود، اینو میدونی. اما تو ظاهر چوری وانمود کرده بود، خدا وانمود کرده بود که الی یوم القیامه رو به بیت المقدس، این مال بعد 15 سال. اما قبلش چی؟ قبلش رو به بیت المقدس نماز خوندن یه مورد جزء بود یا استمرار داشت؟ استمرار داشت. چند هزار سال، حداقل بگیم 5000 سال، 10000 سال، نمیدونم هرچی، رو به بیت المقدس نماز میخوندن، این استمراره. باید استمرار داشته باشه تا زمان رو بتونیم قطعش بکنیم. تو عمر جزء که اصلا استمرار زمان معنا نداره که، چی میخواد قطع کنید؟ یه حکم جزئیست. بهش گفتن بچه رو ذبح بکن، بعدم گفتن نمیخواد ذبح بکن، اصلا انجام نداد ذبح اسماعیل، اصلا محقق نشد، کجا استمرار داشت؟
حکم رو برداشت،
عمل انجام نشد، اما یه حکمی شد و عمل اصلا نشد. این نسخه، این بدایه، اصلا بدا همینه. یعنی فرق بدا و نسخ، شما دیگه چیز دیگه دارید بگید، چیز دیگه،
یه جزئی از نسخ، یه قسمی از نسخ.
این تعریف شما شد دادم، فعلا این ذبح اسماعیل رو نمیتونید به اون بحث بزنید. آخوند میگن و منهو، نه من هازل قبیل میگن، نه طبق تعریف شما دارید قسم دوم میگید، شما هم نتونستید حل کنید، دفاع از داری رد میکنید کلام آخونده شما. منم قبول دارم یه قسم دومیست، قسم دومیست که اسمش بداست. آخون هر دو قسمش رو نسخ میذارن، در حال که اینا با هم فرق میکنه. آخون قسم دوم میگن از قبیله اول است، نمیگن دو قسمه، میگن یکیه، من هازل قبیل، من هازل یعنی از همون قسم اول. من حالا دوتاش کردم، حالا شما متوجه شدی که اینا دوتاست. خب میدونم این دو با میگم نمیخونه بعد، ولی شما اینا حل کنه. من هازل قبیل یعنی اینم از اون قبیل است که استمرار داشته سو قطع شده. خب نیست از اون قبیل، یه قبیل دومیه. بالاخره اینجا ما یا باید بگیم نسخ و بدا یه چیزه، بذارید حلش کنیم مسئله رو. چند جور میتونید حل کنید این بحث، چون تو علم کلام باید بحث بشه، نه تو اصول. تو علم کلام بحث رو نکردن که، یعنی جای بحث نیمده که فرق بین نسخ و بدا چیست. آره ما چند احتمال میدیم شما بشین روش فکر کنه. یکی این که بگیم نسخ و بدا دو فرد است، مجمعشو یا نسخ بگیرید یا بدا بگیرید، اینطوری حساب بکنید. یه بار تقسیم بگید، بدا بر دو قسم است، یک نسخ در کلیات، دو نسخ تو جزئیات. تو کلیات بگید استمرار داشته، تو جزئیات اصلا استمرار نیست، یه انشای حکم شده ثم اون حکم برداشته شد. اما تو کلیات استمرار داشت، 5000 سال رو به بتون حادثشن نماز میخوندن و عمل میکردن مردم، بعد جلوشو میگیرن میگن دیگه نخونید. اما تو جزئیات که اصلا عمل نشده، جزئی یعنی یه فرد رو گفتن زب بکن، این انو نرفته زب بکنه، یه جلوشو گرفته، یعنی یه حکمی فقط انشا شد، به مرحله عمل اصلا نرسید. بعدم گفتن انشا کل عدم، هیچی مثل که انشا نشده، صدقت رویا. حالا بذارید آره یه نری توی جدیه، من این حرفات نماسوندنش نمیتونیم هم حالا تصویرش بکنه. شما بینید کدومشو الان میپسندید اینا؟ بگید نسخ بر دو قسم هست، یک نسخ تو کلیات، دو نسخ تو جزئیات. بعد اینطور تصریح بکنه، نسخ تو کلیات استمرار حکمه، یعنی حکم مستمر بود تا رسید به اینکه زمانش قطع شد. تو جزئیات بگید این حکم اصلا استمرار نداره، انشاء یه مطلب جزئیست، بعدم قبل از که مکلف برد عمل کنه جلوشو میگیره، میگن نشده. که هم اون زبه اسماعیل بگید، همون دوماد عروس رو بگید، گفته بودن اینا کشته میشن، بعدم کشته نشد. این که نسخ نیست که، میتونه اصلا اسم اینا نسخ بذاری؟ بگید نسخ یعنی کشته شدن این دوماد عروس رو. اصلا خیلی بعیده، آن تا باید به گوشتون نخورده، اما دیار ما چکار کنیم؟ بگید این هم نسخ است، بنا بود که اینا کشته بشن، کشته نشد، یه حکم بگیم نسخ شد. حالا ما داریم میگیم رو این مبنا میگیم یا این کارو بکنید، حالا شما اینا بگید نه این ایراد داره، ایرادشو بگید، اینطوری بریم جلو. من دارم یه چیز میگم، شما یه چیز دیگه میگی. خب اینا که من نگفتم که، میگم الان یا این کارو بکنید برای مشکل کفایه، میخوام مشکل حلش بکنه، میگم بیاد مجمع رو چکار کنید، بگید نسخ است، یکی هم بگید مجمع بدا است، بگید بدا بر دو قسمه، هر دوشو بدا بدونید، هم قبله رو بدا بدونید، هم این بحث زف اسماعیل، بگید بدا بر دو قسمه است، اظهار بعد الاخفا. منطقه اظهار بعد الاخفا گاهی بعد از این است که 5000 سال عمل کردن، انشاء میکنه میگه رو به بیت المقدس، 5000 سال هم عمل کنن، بعد یه متر جلوشو میگه، بگیم این بدا است. قسم دوم بدایه تو به این معناست که انشاء میکنه و قبل از که طرف عمل کنه جلوشو میگیر، یا قبل از که محقق بشه، حالا اون کشته شدن داماد عروس که اصلا کسی تکلیف نداشت، به کسی نگفته بودن که، بگیم هر دوش بداست. اینم یه نکته. کار دیگه اینه که فرماشه آقا، اینم یه کاره، بگیم ما این نسخ ها بعد دو قسم است، امور تکمیلی داریم، امور تشریعی داریم، تو تشریعیات اسمشو نسخ بذاریم که قبله باشه، اون تشریعه، تو تکوینیات که زبه اسماعیل است و اینا رو بگیم چیه؟ اینا بگیم بدا است. گرچه ممکنه کسی ایراد بگیره بگه زبه اسماعیل که امر تکوینی نیست که، اینم تشریعی است. خب آخرش اینه، یعنی آخرش دور به اینجا تو این ذبح اسماعیل دوری امر تشریع است، شرعا موظف بود بچه شو ذبح بکنه، امر تکوینی نبود که. خلاصه نمیدانیم چی بگیم، هرچی میگیم هی به ایراد گرفته میشیم. این یه ایراد هست تو کفایه که فعلا کفایه بحث بدا نسخا کنار هم ذکر کردن، ظاهرا نمیشه اینا را مخلوطش کرد دیگه، ما خیلی روش حرف زدیم. ایراد دومی که از اینه که فرمودن پیامبر اسلام ممکن است احاطه نداشته باشند برای اینکه این قبله قطع میشد و بعد 15 سال باید رو به کعبه وایسادن. خیلی حرف بعیدی است از جناب آخوند. این حرفو اصلا نباید هیچ جما بزنی، قطعا اینطور نیست. صریح آیات قرآن، رفتار پیامبر، اصلا من نمیدونم بالاتر از این باید فکر بکنیم. و اون اینه، تو تورات رو به دو تا قبله نماز خوندن، تو تورات اومده. جناب آخوند اطلاع نداشتن از این حرف که تو تورات اومده، تو انجیل اومده. یعنی اصلا تو تورات انجیل وقتی خصوصیات پیغمبر رو ذکر میکنه، پیغمبر اسلام را، یه پیغمبر آخر زمان پیغمبری است که به دو قبله نماز میخونه. نه تصریح شده و خوشبختانه 100 سال پیش زمان میرزای شیرازی که این برگه ای تورات که پیدا شد در خیبر، الان نمیدونیم هنوزم حفظش کردن یا توی 100 سال دیگه بلایی سرش نیورده باشن، هنوزم هست برگه ای تورات تو خیبر. و وقتی که رفتن نگاه کردن دیدن خصوصیات پیغمبر اسلام روش اومده، از جمله همینه، تمام ویژگی‌های پیغمبر و 12 امام. جالبه خصوصیات 12 امام هم زندگیشون، محل تولد امیرالمومنین، این که 25 سال قصد میشد حقشون، بعد چیکار میکن؟ این تو تورات اومده، مال چند هزار سال پیشه، قبل از اینکه پیغمبر ما اصلا به دنیا بیان تو تورات نامده بود. حتی غیبت امام زمان علیه السلام که الان ما توش واقع شدیم، نه تو تورات اومده. و این چیه؟ حتی آخون اگه تاریخ رو یه مقدار نگاه کرده بودن، تو تاریخ داره که یهودیای مدینه طعنه می‌زدن به پیامبر. وقتی پیامبر اومده بودن مدینه میگفتن این پیامبر تمام خصوصیاتش منطبق با تورات است، جز این که تغییر قبله. میگفتن تو تورات میگه این پیامبر دو قبله نماز میخونه، پس کو ایشون که به یه قبله داره نماز میخونه؟ اصلا ایراد میگرفتن. و خون آیه چنده؟ 143 سوره بقره، 7 آیه داریم از 143 به بعد، این آیات تغییر قبله است. قد نرا تقلب وجهه که فرسمان. یه آیه یعنی چه؟ چرا پیغمبر نگران بودن؟ همطور نگاه به آسمان گم منتظر بودن که این طعنه یهودی از سرشون بره، منتظر وحی بودن که این قبله عوض شد. وقت بگیم پیغمبر احتمالا علم نداشتن، اصلا این نه با آیات قرآن جو در میاد، نه با اعتقاد شیعه جو در میاد، نه با تورات انجیل جو در میاد. نمیدونم چی بزن. بله 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 مثالش. ولیکن قطعا باید بگیم این حرف غلطه، فعلا اینو باید بگیم قطعا کلام آخون درست نیست. میگن احتمال، احتمالشو میدن. اول میگن روبا ما یل هم او یوحا الی او ما عدم اطلاعی علا ذالک.
اول من اطلاعی رو میگم بعد من عدم اطلاعی.
خیلی خوب، میشه دو قسم دیگه، یعنی 50% میدانستن 50% نمیدونستن، این معنیش اینه. خب نمیتونید اینم بگیم، اونم غلط. ابراهیم که نمیگم، پیامبر اسلام رو داریم میگیم، عبارت مال پیامبر اسلامه دیگه. من صلی الله علیه و آله میخواد بگم که دیگه ما بدونید پیغمبر اسلام رو داریم میگیم. اللهم صل. خب راجع به علم پیغمبر اسلام فقط یه نکته ای رو خدمتون بگم، چون خود من سالها تو علم کلامی گیر بودم تو این نکته، کسی هم جواب ما رو نمیداد. و اون تو بحث حرف اسم اعظم و 73 حرفی که برای پیغمبر یه حرفشو نمیدونست، اینو تصریح داره تو روایت. و سوال همون میگفتیم بالاخره علم پیغمبر فرق میکنه با علم خدا. از یه طرف دیگه میگیم اودعته علم ما کان و ما یکون الان قضای خلق، اودعته یعنی همه علوم خدا به پیغمبر عطا کرد. تو قرآن هم خیلی آیه داریم، آیه 105 توبه هست، آیه 43 رعد هست، آیه 26 سوره جن هست، عرض شود که بازم داریم آیه 12 سوره یاسین هست. اینا آیاتیست که تصریح میکنه که پیغمبر یا امام کل علوم رو میدونه، استثناء نمیزنه که کل شیء احصیناه فی امام مبین. 12 یاسین یا من عنده علم الکتاب، این مال امیرالمومنین علیه السلام است، آیه 43 رعد. من عنده علم الکتاب، نمیگه بعض علم کتاب، بعض علم کتاب آیه 40 سوره نمله که مال آصف بن برخیا است. آصف بله قال الذي عنده علم من الكتاب، اما راجع به امیرالمومنین علیه السلام من عنده علم الکتاب. و علم الکتاب چیه؟ اون آیه 59 سوره انعام میفرماد و عنده مفاتح الغیب لا یعلم الا هو، اون لا رتب ملا یا بسن الله فی کتاب ما. همه علوم تو قرآن بنگن، همه اینا نزد تو سینه امیرالمومنین علیه السلام. اینا حلش بکنید، بذارید بس ما حلش نکنیم باشه فردا وقت گذشت. ببینید چی باید بگید، از یه طرف میگن همه علوم، از یه طرف استثناء داره.